والزم اداك الحجة ما مالك من الوجج البالغة على جميع خلقه. اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولاة بذكرك ودعائك محبة لسفة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفضائل نعمائك ذاكرة لثواب آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة للتقوى ليوم جزائك مستلة بسنن أوليائك مفارغة لأخلاق أعدائك مشغولة الدنيا بحمدك وفنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والا خدایا اگه محبت علی رو بهم نداده بودی چه خاکی به سرم میکردم. و سبول الراغبین إليك شارع و علام القاصدین إليك واضحا و افئدة العارفین منك فازا و اصوات الداعین إليك صائدا و ابواب الإجابة لهم مفتحا و دعوة من ناجاك مستجابا و توبة من أناب إليك مقبولا و أبرت من مقام الخوف كمرهوما و الإغاثة لمن استغاث بك موجودا و الإعانة لمن استعان بك مبذولا و عداتك لعبادك ملجزا و زلل من استقال بك مقالا و أعمال العاملين لديك محفوظا و أرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا و عوائد المزيد إليهم واصلا و ذنوب المستغفرين مغفورا و حوائج خلقك عندك مقضيا و جوائز السائلين عندك موفرا و عوائد المزيد متواترا و موائد المستدمين مؤدا و مناهل الظماء مترعا. اللهم فاستجب دعائي واقبل فنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نمائي وملتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير.
جهان تنست و جان علی ستون آسمان علی جهان تنست و جان علی ستون آسمان علی ظهور جان جان علی عیان علی نهان علی ظهور جان جان علی عیان علی نهان علی عروج عارفانه ها شکوه عاشقانه ها تراوت ترانه ها به رودها روان علی به آن کران که او روان ز نخل ها اشاره ها درخشش ستاره ها مدار کهکشان علی
چودم زند شریعت او قدم زند طریقت او
زمین کویر تشنه جان زمین کویر تشنه جان حقیقت روان علی به هر کجا گذر کند به چشم حق نظر کند افق به او سهر کند یقین بی گمان علی
نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و بو نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و بو
ندیده را ببین درو ندیده را ببین درو نشان بی نشان علی نشان بی نشان علی
جهان تن است و جان علی ستون آسمان علی ظهور جان جان علی عیان علی نهان علی عیان علی نهان علی علی
از عین علی عیون ما بینا شد و از لام علی لسان ما گویا شد دریای علی نور خدا میبینم زان نور محمد و علی پیدا شد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی از رادیو معارف با شما همراه هستیم موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا خیلی از شما صدای ما رو دارید یا از طریق رادیو نما. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. در ادامه مجموع برنامه‌های این بخش دعوت بکنم که از همین ثانیه‌ها شنونده مبانی فقاهت باشید، درس خارج اصول حضرت آیت الله مظاهری.
گر جلوه حوز را گر جلوه حوز را هدف را سی
هر گوهر عشق را
هر گوهر عشق را
صدف را سی
این جمله ز پرتو به صداحت داریم
مبانی فقاهت
کز مکتب والی نجف یافته ای
کز مکتب والی نجف یافته ای کز مکتب والی نجف یافته ای
الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره دلیل قرعه بود. برای دلیل قرعه دو تا آیه آوردم و عرض کردم این دو تا آیه به دو تقریب دلالت می کند بر این که شارع مقدس قرعه عرف را، قرعه ای که سیره عقلا روی اونه، قبول دارد. برای این که دعای شریفه یکی مربوط به حضرت زکریا بود، یکی مربوط به حضرت یونس که براشون قرعه کشیدن و قرعه یکی به نام حضرت مریم و زکریا اومد که کفالت حضرت مریم رو حضرت زکریا بکنه. آیه شریفه میفرماین اینا قرعه کشیدن که کی تکفل حضرت مریم بکنی. یکی هم حضرت یونس رو قرعه کشیدن، اون را در دریا انداختن. قرآن شریف دو سه جا این قضیه را نقل میکنن و اینی که به واسطه قرعه در دریا افتاد، نهنگ او را خورد، او را بلعید. عرض کردم که اولا وصف قرآن اینه اگه چیزی را قبول نداشته باشد وقتی نقل می کند رد می کند و این عدم رد دلیل بر امضاست. اما مهمتر از این دو سه تا روایت خوندم که ائمه طاهرین علیهم السلام تمسک کردن برای حجیت قرعه به آیه شریفه و روایاتش رو دیروز خوندم. معناش اینجور میشه که اون نقل قرآن امضا شده پیش خداست و ائمه طاهرین میفرماید که قرعه بکش، دلیلش هم قوله تعالی و ساهمه و کانه من المتحزین. بعد بوده، یعنی بعد از این بوده، یعنی این حضرت مریم در کودکی بوده و حضرت یونس در همون زمان بنی اسرائیل بوده، قبل از، شاید نمیدونم بعد، قبل اون خیلی اهمیت نداره، اما در زمان حضرت عیسی بوده. این بنی اسرائیلی ها پیغمبرهاشون خیلیشون در زمان حضرت عیسی بودن، حضرت عیسی اولوالعزم بود و اونها هم مثل ما طلبه ها مبلغ هاشون بودن. حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم اولوالعزم بود، اما این اولوالعزم یه طلبه هایی داشت، پیغمبر بودن، مبلغ بودن، مثل حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم، حضرت هارون در زمان حضرت موسی. طولی بوده، عرضه نبوده، برای اینکه یک پیغمبر که بیشتر در یک زمان نمیشد باشه، یه ولایت فقیه در یک زمان، یه امام در یک زمان، یه پیغمبر در یک زمان. اما مانعی نداره که اون پیغمبر در زمان مبلغ داشته باشه. یعنی علما ورثت الانبیا، شما یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، شما افضل از اونها هستید، مثل همونها هستید، یعنی شما طلبه ها که مبلغ پیغمبر اکرم هستید. اونها هم مبلغ حضرت موسی بودن، مبلغ حضرت عیسی بودن. از این روایتی که بنده معلوم میشه حضرت یونس مبلغ حضرت عیسی یا حضرت موسی علیه السلام بوده است. خب تا اینجا درست شد. نیست، نداریم هم چیزی. در هر زمانی یه اولوالعزم بوده، این اصلا معنای اولوالعزم هم همینه که این پنجتا اولوالعزم ها دیگه 124 هزار پیغمبر در دین اونها کار میکردن، مثل ما طلبه ها که هر کداممون در شهری در دهی مبلغ اسلام هستیم، اونها هم مبلغ حضرت موسی بودن، مبلغ دین حضرت موسی. بعضشون در زمان حضرت موسی بودن، بعضشون بعد حضرت موسی، که حتی حضرت عیسی هم همینجور باید باشه، بعضشون در زمان حضرت عیسی بودن، بعضی بعد بودن در زمان حضرت ابراهیم، بعد تا این که یه نبوت اولوالعزمی آمد که ناسخ میشد اون نبوت قبلی را. و باز اینها، این انبیا، علمای اون زمان بودن. و فرقش با ماها اینه که ماها باید 20 سال این خون دیگرها رو بخوریم، این دسترسی نداشتن به معصوم، دسترسی نداشتن به ائمه طاهرین، همینه دیگه، 20 سال 30 سال تا بشه مجتهد جامع الشرائط، تا بشه مبلغ اسلام. مبلغ اسلام مسلم باید ملا باشد، باید متدین باشد. این ملای متدین عاقل، این افضل از انبیاء بنی اسرائیله. افضل بودنش هم بر این است که اون تا دگمه رو میزد متصل به وحی میشد، البته در یه وضع خاصی، نه اینکه حالا مثل حضرت موسی وقتی که دکمه رو میزد دیگه آدم برای او کشف میشد، نه، در یه وضع خاصی بالاخره یه رابطه‌ای با خدا میتونست بگیره، از خدا میتونست بپرسه، حالا یا خدا بلا واسطه یا به واسطه ملک جوابشو میداد. بذار علم اونها علم لدنی بود، علم ما علم تعلیم و تعلمیه، و معلوم ما افضل از اونها هستیم اگر ملای متدین عاقل باشن. و این روایت ها اینجور نیست که ضعف سند داشته باشه، نه، و علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل یا که انبیاء بنی اسرائیل، هر دوش درسته. و معناش هم همینه، نمیخواد بگی که افضل حضرت موسی، اون تخصصا بیرونه، افضل از حضرت ابراهیم متخصصا بیرونه، اونهایی که واسطه فیضن فل جمله و یه تسلط علمی بالایی دارن که سرچشمه میگیره از علم خدا و متصل به علم خدا میشن، اونا نه. خب اونا حضرت نوح و حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی، و پیغمبر ما هم که دیگه بالاتر از این هاست که بخواهم در بارش حرف بزنیم. این پنجتا اولوالعزمه، او 124,000 پیغمبرم مبلغ اینها بودن، من جمله حضرت یونس. از این معلوم میشه که این مبلغ حضرت موسی بوده و بعدش هم مبلغ حضرت عیسی بوده، این معلوم میشه از این روایت. حالا اینا بحث ما نیست، اونی که بحث ماست اینه که این روایاتی که بندم، این روایت ها دلالت می کند بر اینی که این عدم رد پروردگار عالم در قرآن از اون دوتا آیه که رد نکرد، مخصوصا این که یکی از اون کارها کار پیغمبرم بوده، یعنی حضرت زکریا، در حالی که رد نشده، خب دلیل بر امضاست. و ائمه طاهرین علیهم السلام هم فرمودن که اون چه خدا نقل کرده است قبول داشته، قرآن حجت است لقوله تعالی فساهم فکان من المدحضین، در حالی که فساهم فکان من المدحضین که مربوط به خدا نبوده، مربوط به پیغمبر نبوده، اهل کشتی، اینا معلوم میشه اصلا متدین واقعی هم نبودن، و الا اگه متدین بودن که پیغمبرشون تو دریا نمیدختن، اینا معلوم نبودن برش چیه. اما همه سیره و غنارا قرآن نقل کنه و ائمه طاهرین بهش تمسک میکنه. خب اومدیم تا این روایت 13 از باب 13 از باب کیفیت الحکم جلد 18 وسائل، الا اینکه اون روایت قبلی آدرسش اینه و این روایتی که گوندیم آدرسش روایت 11 از اون بابه. خب روایت 11 از باب 13 از ابواب کیفیت الحکم، گفتم روایتم صحیح و سنده و اینجا نوشتم که روایتی که نقل شده اینه، لأن الصدوق روا عنه به سند صحیح. بعد نوشتم نعم فی سند شیخ علی ابن عثمان و هو مجهولون و اما محمد ابن حکیم فمضافن الى توثیقه الکشی و نقل به سند صحیح انه من افراد امره ابو الحسن موسی بن جعفر علیهم السلام ان یجالس اهل المدینه و یکلمهم و یخاطبهم، لذا محمد ابن حکیم رو توصیه کردم. اون وقت گفتم انه وقع فی سند صفان و ابن ابی عمر و علی ابن ابراهیم، خب روایت میشه صحیح السنه، ولا اینی که کسی اشکال بکنه در ثعلبه الا این که مرحوم صدوق او را توصیف کرده، در سند صفان و ابن ابی عمیر و علی ابن ابراهیم هم واقع شده، گفتم بنابراین روایت صحیح هست لااقل مصحح. روایت این بود، سألت ابو الحسن عن شیئن، از یه چیزی، یعنی چیز مجهولی دیگه، سوال شد، فقال لی کل مجهول ففیه القرآن، هر چیزی که مجهول باشه قرآن باید کشید، ففیه القرآن یعنی یجوز، و اینی که قرآن راجع به او بکشیم. قلت له ان القرآن تختی و تصیب، قرآن اینجور نیست که خب گاهی مثلا شانس او میگیره تصیب، گاهی بدبختی او میگیره تختی، برای اینی که این قرعه که به نام او در میاد این که واقعیت نداره. قلت له ان القرعه تختی و تصیب، کل ما حکم الله بهی فلیس بمختی، معناش چیه؟ هر چه خدا حکم روی او بکند این خطا نمیره. و دو سه تو حرف در این روایت هست، استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام روایت رو از کار مینداختن، میفرمودن که این عن شیئن معلوم نیچیه. سألت ابو الحسن عن شیء فقال لی کل مجهول ففیه القرآن، گفتن این شیء معلوم نیست چیه، آیا دعوا بوده، آیا در اون دعوا قاضی بوده، آیا اصلا دعوا نبوده، منازعه بوده، منازعه نبوده، یه امر مجهولی بوده، معلوم نیست چیه. می فرمودن وقتی سوال معلوم نباشه چیه دیگه از جواب چیز نمیفهمی. حضرت امام روایت رو اینجوری از کار مینداختن، الا اینکه ظاهرا ایراد ایشون وارد نی، برای اینکه حالا اگرم سوال مجهول باشه اما یه عامی در مسئله هم و اون است که کل مجهول فیه القرآن، حالا اون سوال چی بوده، آیا مختص حکومت بوده، خوب باشه، اما حضرت جواب که دادن گفتن کل مجهول فیه القرآن، آیا مورد سوال منازعه بوده، خوب باشه، حضرت فرمودن جواب که دادن کل، یا عام جواب دادن کل مجهولن فیه القرآن. و آیا سؤال یه چیز مجهولی پیش راوی بوده؟ خب باشه، و اونگرم کل مجهولن فیه القرآن. ظاهرن این جواب چون عامه نمیتونه سؤال مجهول جلوی روایت رو بگیره. این فرمایش حضرت امام. بعضی دیگه گفتن این کل مجهول فیه القرآن خوبی درست نیم، برای این که کل مجهول فیه القرآن، خوب شما نمیدونی تصفیهات اربعه یه مرتبه واجبه یا سه مرتبه قرآنه که نمیشه دیگه، شما نمیدونی قبله کدوم طرف قرآنه که نمیشه دیگه، شما نمیدونی این درهم مال زیده یا هم قرآنه که، خب نمیشه که علم اجمالی کار میکنه. پس این کل مجهول فیه القرآن ای درست نی. پس روایت مشتبهه، روایت را نمیتونیم معنا بکنیم. علی ظاهر جواب اینم اینست که ما سابقا گفتیم که القرآن فی کل امر مشکل، احکام اصلا مشکل نداره، احکام اصلا مجهول ندارد الا شازن، مثلا خیلی کم پیدا میشه و مثل قبله که یا بگن چهار طرف نماز بخون یا بگن مخیری هر کار خواهی بکن، که اونو بعد میان درباره صحبت میکنی. و اما احکام اصلا و ابدا مجهول نداره، احکام ابدا مشکل نداره، برای اینکه شما یه مجتهد جامع و شرائط یه قواعدی دستتونه و این از شاهکارهای اسلام مخصوصا شیعه است که یه اصول عملیه داده دست شما به نام اصول فقهیه، دلیل فقهه، و اون اینه که آقا اگر یقین داری، یقین نداری، اماره نداری، اصول عملیه. وقتی چنین باشد کجا ما میمونیم؟ یک جا نمیشد ما بمونیم، برای این که اینا سیاله، اگر قطع ما باشه قطع من حجته، نباشه امارات اون همه امارات فراون حجته، اگه نباشد استصحاب برای تخیید. و این فرمایش مرحوم شیخی که با استقرار عقلی یا استقرار استقراری درست کردن اینجوری شیره که یا حاله سابقه بره یا نه، اگه حاله سابقه بره استصحاب، اگه حاله سابقه نداره یا احتیاط میشه کرد یا نه، اونجا که احتیاط میشه کرد اشتغال، اونجا که احتیاط نمیشه کرد تخییر، و اونجا که اصلا حکم نامعلوم براه. دیگه کجا پیدا میکنیم که کل مجهول باشه، کل مشکل باشه؟ وقتی چنین شد این کل مجهول ففیه القرآن میشه مختص به موضوعات. هم میان در موضوعات راجع به همه موضوعات میگیم، و انشاءالله بعدم میگیم که تخصیص اکثر هم لازم نمیاد، اصلا بسیار تخصیص کم داره و در همه موضوعات عرف میگه اگر نتونستی حلش بکنی بنبست نیست، و رفع مشکل و رفع بنبست قرآن. امام صادق سلام الله علیه همی فرماین کل مجهول ففیه القرآن، کجا این ایرادم وارد نیست که ما بگیم کل مجهول ففیه القرآن لازم میاد تخصیص اکثر، تخصیص اکثر که جایز نیست، پس باید روایت رو از کار بندازیم. حرف سوم که یه مقدار مشکله اینه که حضرت فرمودن قرعه بکش، او گفت که یبقى رسول الله قرعه که شانسیه، برای که گاهی خطا میره گاهی اصابت میکنه، حضرت فرمودن نه، حکم خدا هیچ وقت خطا نمیره. خب این معناش چیه؟ معناش در قرآن هیچ و